سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث به اینجا رسید که اون نظامی که قراره به عنوان نظام آموزشی و علمی به حساب بیاد برای اینکه معارف رو تبیین بکنه و انتقال بده، اون چه نظامیه و چه ویژگی‌ها باید داشته باشه. حالا یکمی شاید برداشت به این بشه که این بحث بحث تخصصیه و باید فقط برای طلبه ها طرح بشه، در حالی که نه، اینا بحث های تخصصی نیست و همه یه جورایی درش دخیلن و همه درش نقش دارن، حالا دوستان طلبه به نحوی، دیگران هم به نحو دیگری، دانشجو هم به نحوی درگیره، بازاری هم به نحوی درگیره و یک جهاد همه جانبه میخواد برای اینکه ما این معارف رو بتونیم تبیین بکنیم و در واقع بتونیم محقق بکنیم که هدف تحقق. این واژه تحقق واژه مهمیه، باید یک کمی در موردش باز بیشتر صحبت بکنیم. حتی دیشب نکاتی رو عرض کردیم در مورد اینکه ما مأمور به این نیستیم که بیایم بگیم آقا ربا حرامه. ما مأمور این نیستیم که ربا رو ریشه‌کن کنیم. به قول محمود الشهابی در شذرات به ما نگفتن زنا نکن، به ما گفتن نذار زنایی محقق بشه. اصلا امرای معروف نهی از منکر یعنی این، ما کلا بد فهمیدیم. بگیم امرای معروف نهی از منکر یعنی تذکر، این کمترین مرحله شه. امرای معروف نهی از منکر یعنی نذار منکری محقق بشه، همه کار بکن که معروف محقق بشه. هدف ابو عبدالله علیه السلام در نهضت کربلا یکی از اهداف این بود، تحقق معروف، ریشه‌کن شدن منکر، نه فقط تذکر به معروف. تذکر کمترین مرحله شه. تذکر اون وقتیه که با تذکر محقق میشه. بعد میگه اگه دیدی با تذکر محقق میشه بعد اقدام بکنی تا محقق بشه. اولین مرحلهش تذکر لسانیه. ما همه رو خلاصه کردیم، کلن تذکر لسانیه. الان که وضعیت خیلی خوبه، کنم میدونی همه ما خوب شدیم، همه مهربون شدیم، هر کی هم میمیره همه سریع تا میمیره خوب میشه، همه شروع میکنن پیام خوب دادن. هر بعد مثلا یکی از اسباب مغفرت مردنه، طرف وقتی میمیره اصلا میره، همه مرحوم مغفورن دیگه. تو روایات ما اونایی که اسب این از این میت قرآن بلعن باوراد، وقتی قرآن رو ازش تک میکنه میت دیگه، قرآن چقدر بیتربیت دمونه مرده ها بد صحبت میکنه. مسئله اون که مسئله کلب پشت سر مرده درست صحبت کن خدایا دیگه، وقتی ما تموم شد دیگه، تا زنده بود نقدی چیزی داشتین، همش تصفیه حساب سیاسی و فلان، و شما چقدر بیتربیتین، مخالفینتون رو باش دمونشون چی جور صحبت میکنین. زنده بود یه کار بدی میکنه، حالا حتما ببین تو قرآن بگی تا 20 قرن بفهمن همه ولی اشتباهی کرده این بیچاره، آدم بدی بود، یه دو روزی حالا دو تا موضع بدم داشت، حالا میخواست بره نفرین کنه، آخرم که نتونست بره، علاقه نرفت بالا، خواست به حسن موسی نفرین کنه، اسم اعظم داشت، اسم اعظم جان که ازش گرفتی همونجون که افتاد مرد، حالا حتما بگی چقدر ما خدای بی‌تربیتی داریم. ادب خدا رو ادب داشته باشه، بعد به پیغمبرش هم اینا رو بخون، بعد این کلمات رو شما بدون وضوحش دست بزنین حرامه. و جزء قرآن بود، بعد همش نور از این ظلمات خارج میکنه به نور میبره. بعد حتما باید بگم مسئله هو که مسئله کل ایناشو نگم نمیشه. وقتی آدم میمیره همه خوبیش رو میگن دیگه. ببین چقدر آدم جسته جیگور میگیره، آن مرحوم خدماتی که انشالله مورد مغفرت هم اینجوری گرفت، آن مرحوم ضرباتی زد، فلان فلان شده، تو تربیت نداری، کجا تو رو تربیت میده، قرآن ما رو تربیت کرده، فلان فلان شده. تازه به ما گفت که مثلا کلبم بگو، نگفتیم. وقتی قرآن تو جامعه نیست این میشه. آدمی که بیش از همه توی مملکت داره اجازه نفرت میکنه، بیش از همه فالوور داره، به خاطر اینکه از محبت میگه. 4 میلیون 4 میلیون فالوور داره. حجم نفرت پراکنی این آدم بی سابقه است. خیلی عجیبه. با لبخند همه سر میبریم، مسیر گم میشه. بعد تا وقتی تو کتاب خونه ای، تا وقتی تو کتابی، تا وقتی خود جز کتاب حساب میای، عزیزی همه بوست میکنن، میخوای بیای کف جامعه اجرا کنی، تحقق بدی، اونجا داد دعوا شروع شد. بعد بگی این آری اون نه، اینو نمیخوایم، ما مسئول نیستیم، اینو میخوایم، و میشه جناحی. کتاب بیش وقت جناحی نیست، یه کتاب تو کتاب خونه است، میخوای محقق کنی. به امام حسین هم گفتن که تو داری شق عصای مسلمین میکنی، داری مردم دو تیکه میکنی. یه حضرت تو مدینه میشه، کتاب تا وقتی بود دستش هم میبوسیدن. وقتی میخواد محقق کنه، مثلا نهی از منکر خاصیتش اینه که وقتی میای میشه جناحی. شما نهی از منکر میگی نمیکنی، یعنی داری کیا نهی از منکر میکنی؟ تو اینو نهی از منکر میکنی میشه جناح مقابلش، اون یکی هم نهی از منکر میکنی میشه جناح مقابلش. بعد بعضی ها بسن که تو این دوگانه های جناحی نیفتن، بعد میگه من خب 4 تا از این ور که ارازل و اوباشن زدم، یه 2 تا از اون بچه خوبا بزنم که من نگم تو همش اینا رو میزنی، من میشم جناحی. بس میشم زاره فراجناحی. بعد چی میترسی؟ تو ارازل و اوباش رو بگو، ارازل و اوباش هم رو بهشون بایستی، تو میشی جناح مقابل ارازل و اوباش، بس جناحی باشی. پیغمبر ما هم جناحی بود، امیرالمومنین که اصلا تای جناح بود، خودش جناح قاتل عثمان بود اصلا امیرالمومنین، چون حضرت گفته بود که خلیفه رو نکشین، شد اصلا خودش اول طرفدار وضع موجود، بعد چون با قاتلا همراهی نکرد دیگه شد برند همراهی عثمان، بعد چون روبروی قاتلا باز وای نستاد خودش شد قاتل. همه جناها رو خودشون می‌دونن امیرالمومنین. بعضا بخوام بگه نه حالا بیایم از هر کدوم یه چیز داشته باشم، من فراجناحی بشم، همیشه همین بوده. همه جناها شدن رو برای علی. مسیر تحقق میشه، این مسیر سختیه. فستقم کما امرت و من تاب معک. فستقم مال تحققه که پیغمبر فرمود شیبت نیست صورت بود پیرم کرد. گفتنش که سختی نداره که، گفتن معارف نه سختی داره، شیرین هم هست. پیغمبر هم روز اول من آقا تو خدا خودتو تبلیغ کن، به خدا اونا چی کار داری؟ بگو من خدای دارم خیلی خوبه. پیغمبر من گفتش که اول همه رو بزن کنار، بعد خدای ما. گفتن آقا بیا سهمی بندی کنیم، ما 360 خدا داریم، هر روز یه خدا، تو هم خدا تو بذاری یکی از خداها کنیم 360، یه روز هم همه خدای تو رو بپرستیم. آقا یه روز درمیونش کنیم، خیلی 150-60 روز میشه، بیشتر میشه 170-180 روز در سال میشه، از افهم کل 360 روز کل 24 ساعتش خدای من دیگه نگاه کن. حالا معامل نیست، شما همه بفرستن مذاکره، همه رو همیگن برد برد باخت. بعد من برد برد باشه دیگه، تو وقت هم میگه نصف من نصف تو برد برده دیگه، من مذاکره هم چیز سردن هم این شما بچه اونو نفی میکنی. تو ببین خدای من دیگه، اونو نمیده اونو میپرستن، تو نفی اونو رو نکن. خود خود مردم بفهم خدای تو هم قشنگ اینه جذب میشن. این بازی که لیبرال ها سر مادر رو بردن، با این بازی هم همه چی رو شستن بردن، همیشه هم سه هیچ به نفع اونا میشه. خیلی بازی نا. الان که آقا ما 40 ساله حواسمون جمع شده، بیدار شدیم، این همه بازی تو آستین دارن، این همه چیز نیست، به ما به سیستم آموزش پرورش ما فرو میکنن، یه سندی رو این تا حلقومت میاد بالا، 40 ساله چشتو وا کردی اینه. ببین 14 قرن که ما خواب بودیم و مرده بودیم، چیکار از که بلای سر ما در آوردن. از شهید صبر متن رو بردم بخونم اگه فرصت بشه، خیلی سوزناکه و خیلی دقیقه. پس مسیر تحقق مسیر سختیه. عالم وظیفش گفتن نیست، سخنرانی نیست. ما می آییم سخنرانی میکنیم. رهبر انقلاب گفتن سبک زندگی، بعد حوزه ها شروع کردن همون سبک زندگی سخنرانی کردن. ای چه موضوع جالبی، چه به ذهن من نرسه بود سبک زندگی. خب از فرد و سخنرانی هم میرم تو اون فضا. آقا سبک زندگی باید محقق کنی عزیز اخوی. سخنرانی که کتاباشو بهتر نوشتن که این همه کتابه، اونجور سری میری تو کتاب خونه. مثلا بعد اینکه رهبری گفتن الان مثلا 7-8-10 تا قفسه اضافه شده به کتاب خونه ها، سبک زندگی از این سبک تامتر. 10,000 جلد ما کتاب نوشتیم و از اونم تو سبک زندگی ثانیه به ثانیه داره بدتر میشه. کلن هم که وادادهی هیچ وقت هم که به هرچی هم بگی توی موضعی قرار میگیری که اعتبار تو از دست میدی. کتاب همیشه مخاطب داری، هیچ وقت دشمن نداری که. کتاب هر کی هر جور بخواد تفسیرش میکنه، از هر طرف بزن میخوام میذارنش، هر پاراگرافش رو بخواد عکس میگیرن منتشر میکنن. زبون نداره بعد بخ لاله، خیلی با اطلاعات ها ولی لاله، موضع نداره، هر کی هر جور دلش بخواد بهره برداری میکنه. اینو تو روایت فهمون شیطان اخرسه کسی این شکلی بشه، شیطون لال. خیلی هم باسوادن ها ولی لال، موزه نداره از خودش. یکی این وری میگه این سکوت میکنه که اون وری ها فکر میکنه این با اون هست، باز یکی اون وری میگه اون وری ها فکر کنم با اون هست. آدم زنده حرف میزنه، زبون داره، فکر من با اینا نیستم. 4 تا رأی هم که میخواد براش تولید بشه، امیرالمومنین ارباب نفدا ابو سفیان من گفت من برم دیگه خودم رفع تو کار کنم، از اپا ما کن تو متخذ المزلین عزادا. یکی هم که اومده ازت حمایت کنه، نه پول داره ثروت داره، تو نه شما نه، برو کنار. خب بشین تو خونه 25 سال میشینم، شما چیکار میخواید بکنید؟ 25 سال سکوت من بلن عزت و افتخاره. اینا مسیر علماییه، اینا میشه تحقق. حالا رفقا میگن که آقا اینایی که میگی الان ما تو درس خوندم یعنی باید چیکار کنی؟ ببینید این بحثا الان اصلا ناظر به روش نیست، اصلا ما به روش هم کار نداریم. الان بحث ما بحث فراگیر شدن این دغدغه است، این ذهنیت، این نگاه، اینو باید گفتمان سازی کرد. تو طلبی طلبه باش، تو دانشجوی دانشجو باش، تو کاسبی کاسب باش، تو منبری منبری باش، تو پایمنبری هستی پایمنبری باش. دغدغه و گفتمانت این باشه، بگو آجا با چی می صحبت میکنی؟ خب صحبت ها رو کردی، کیم شروع کنیم؟ باز میخواد یه دهه دیگه بیاد یه موضوع دیگه بگه، هی دهه به دهه یه چیز دیگه میگه. چه ما را حال کنیم؟ هی خوشمون بیاد بشیم، هی حرف بزنیم، چه مرضی تو ما افتاده؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف. حالا این حرف رو هم به معنای کلام گرفتن، هم به معنای گوشه گرفتن. ولی امام حسین یه استفاده ازش کردن تو ظهر عاشورا که همون معنای حرف فارسی مونم ازش برمیاد، که بگی از لشکر دشمن گفتن تو جز اون هستی که خدا رو با حرف میپرستی. امین هم ناسم اگه عباد الله علا حرف. ما میشین حرف میزیم دوره هم میشینیم، هیچ این هیئت ها هیچ تحقق ما از اینا نمیبینیم. یه جمعی دوره هم میشن حرف میزنن تحقق پیدا کنه. رهبر انقلاب سال 98 پارسال 18 اردیبهشت 98 یه سخنرانی دارن که این آخرین سخنرانیش تو جمع طلبه ها بود. به نظر میسه این میشه گفت مهمترین سخنرانی ایشون در مورد تعریف طلبگی و روحانیت و دین و همه چیه. خب بخونم براتون. خیلی سوالا پاسخش اینجاست. البته حرف امشب خیلی داریم، نمیدونم چرا میرسیم مطرح کن. آنچه بنده به ذهنم بود عرض کنم این بود که حوزه های علمی مرکز آموزش اسلامند. بالاخره دین باید فهمیده بشود، شناخته بشود، دانسته بشود، عمق یابی بشود. دین فهمیده بشه، عمق یابی بشه. کجا اینجا عمق یابی میشه؟ تو حوزه های علمی. لذا مرکز لازم داره. این مرکز حوزه های علمی هم که عالم دینی درست میکنند. حوزه های علمی مرکز تعلیم اسلام هم. اسلام فقط معرفت نیست. حالا تو حوزه های علمی دین یاد میدن یعنی چی؟ یعنی فقط ما ذهنی یه چیزایی یاد میگیریم، یه اصطلاحاتی یاد میگیریم، بریم دیگه زندگیمونو میکنیم. اینا رو اول از آقا میخونم براتون. شهید صدر کولاک کرده تو توضیح این حرفا، قوقا کرده. شهید صدر 50 سال پیش یه چیزایی گفته دهن آدم باز میمونه. این وقتی بهش میگن نابغه، واقعا نابغه است. چیزایی گفته اصلا هزار ساعت سخنرانی کاره دوتا جملهشو نمیکنه. اینقدر این مرد بزرگ و زیرک قشنگ حرف زده. حالا اینا رو براتون بخونم بعد فرصت بشه به اونا برسیم. آقا میفهمن که اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلام است. تحققش هم تحقق که قشنگ ما ازش صحبت کرد. یعنی یک وقت هست که ما اسلام رو که میخوایم در حوزه یاد بگیریم فقط عبارت میدونیم از اصول و فروع و اخلاق هم که هست، که واقعیت هم همینه. یعنی اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین حکمرانی، اینا همه جزء اسلام و جزء معارف اسلامیه. خب اینا رو باید بریم تو حوزه علمی یاد بگیریم. لکن این برداشت درست نیست. این بخشی از کار حوزه علمی است. چرا؟ چون این بخشی از اسلام است. بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم. یعنی هدایت. هدایت که حرف زدن نیست که، هدایت محقق کردن. خب این فیلمات کو، کتاب درسیت کو، این تو مدرسه‌ت کو، این حرفا تو بانکت کو، این حرفا. کسی از شما نوشتن نخواست. این که اصلا هی می‌نویسه این معتبر میشی، محترم میشی، رزومه میشه برات، میری بالا. اون سه این کار رو بلد نبودن بکنن. حضرت میتونستن یزید اومد، مجبور شدن دیگه بشینم یه موضوعی سی جلدی در مورد بنی امیه بنویسم. هیچ کی چند وقتی نه، سی جلد میخوام بنویسم اینا رو بر رسوا کنم. بعد معاون مسئول آموزش رو میذارم قمر بنی هاشم، مسئول برنامه‌ریزی علی اکبر، قاسم هم بره تحقیقات میدانی انجام بده، گزارش تهیه کنه. امام سجا این کار نکرد، خبر نداشتن، امکانات نبود، اطلاعات نداشت، پیشرفت نکرد. بالاخره خیلی مثل الان نه، الان همه میرن یه مؤسسه میزن. ای وهابیت اومده بغل گوشمون، ای میگن تو فلان شهر بهایی زیاد شده، باید ما در مورد بهاییت هم باز کتاب بنویسیم. بعد می آورد نمونده بهاییت که صحبت میکنه، اینجا پایگاه بهاییت، من بیم اینجا صحبت کنم. پایگاه بهاییت رو بیم صحبت کنه دیگه. نه آقا جو خیلی خطرناکه، من کارشناس بهاییت هم، شبکه چهار یه برنامه هایی داریم، بریم نور ببینیم نمونده بهاییت. یه دوتا کتاب هم دارم، یه سه تا جزء مقاله خوبم فلانی نوشته. آقا تو بینجا بسید که حرف بزن، این بچه مدرسه یا اینا نصفشون بهایی هم تو مدرسه، بعد اینا مسلمان ها دارم تو بهایی میکنن، تو مدرسه نمیخوای یه کاری بکنیم؟ اصلا نگاه کاملا ضد تحققه. اصلا نباید محقق بشه، اصلا اون سمتا نرو. آقا امام حسین با شمشیر میزدن، میفهمی؟ امیرالمومنین، همه اهل بیت نا همه شمشیر داشتن، می جنگیدن. کار به جای رسیدیم همینه که دارم من با خنده بهتون میگم، با من مقاله داره چاپ میکنن به اسم سیره پیغمبر امام حسین. اینا سخنی کرده تو اینترنت همه جا پر کرده، امام حسین برای جنگ نرفت، برای سوال رفت، همه پر کرده. خیلی هم دقیق، یه دو جا جمله از شهید مطهری میاره، یه دو تا جمله از سلیب تابوس میاد ترکیبی جمع کرد. اما جای اوشین که یه چیز جدید ساخته بودن ژاپنی ها خریدن، یه حسین جدید. پس چیه؟ این بخش از اسلام هست دیگه. اسلام فقط توحید به معنای علم توحید با همون عمق و معرفت عرفانی و فلسفی و مانند اینها نیست، بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه. یعنی جامعه موحد بشه، اینم جزء اسلامه. من کتابشو نوشتم میگه به من چه، همیشه هم که الحمدلله مردم مشکل دارن، قد نمیدونن که فلان فلان شده. 50 جلد کتاب توی موضوع نوشتم، دانشجو اومده با اینجوری صحبت کنه دیگه نمیام. بهشون بگو در مورد با کی داری رزومه رو اول معرفی کن. آقا پیغمبر رفت طائف تک و تنها رفت سنگبارونش کردن، یه نفر مسلمان شد. دانشگاهی که اگه بیا لاغر 500 نفر میشینن سرکلش رو میبوسن، شأنش حفظ نمیشه. دیدم که میگم آقا، میگم آقای فلانی شما آدم اثرگذاری، بیا توی دانشگاه یک کلام صحبت کن. سری قبل که منم که دانشگاه من بد صحبت کرد دیگه نمیام. تو کتاب می‌نویسه مثلا پرفروش میشه، مثلا اون کتاب می‌نویسه کتاب سال میشه، اونم چی میشه مقالهش فلان میشه، هم جذاب دیگه. تو یه مقاله می‌نویسی کلی بادت می‌کنه، بعد می‌خوای بیای ببینی مردم خالیت کنم، میگه همون مقالاتو بیشتر می‌نویسی. اصلا این طراحی اینه که اونجا بادت کنن که این برا نیار مقالات رو بنویسی. چه اینجا میان اینجا مال ماست، تو دانشگاه باید چی اومد رکبار میبندن، مخصوصا اثرگذار باشی دو نفر هم بشینن رکبار رو بد میبندن، ننه و بابا تو میان جلو چشت. فستقیم کما امرت اونجا وایسی مقاله نوشتن که فستقیم کما امرت نداره. اینهاش که فستانم کما امرت نمیخواد، نه شیرینه معارف دوره هم میشین سوال میگه صبح تو شب دوسته یک حرف بزنه یک گوش بدی، بعد میخوای محققش کنی پدر ثابت درمیه، یکیشو میخوای محقق کنیم 70 بار میاد جلو چشت همه کس و کارت. اونجا میشه فستانم کما امرت. اون مرد بزرگ آرالله بود رو بر ریشه زده بود، بقیش میگه شما بسازین، من قدر از اونجا در آوردم بقیش با شما. اون سر رو کندم، تو برو دانشگاه رو آباد کن، انقلاب فرهنگی تو دانشگاه کن، شما بیاین صدا سیما رو دست بگیرین، بیاین رادیو رو درست کنین، سریال ها رو درست کنین، کتاب های درسی رو درست کنین. نمیخواد بیا به شما بزنین، من وایسادم اینجا زدم، من 15 سال بدبختی کشیدم، بچه هم کشتم، اون بالا رو زدم، بقیش با شماها. من بیام تو تلویزیون بشینم برنامه پویا مثلا از من نظر بخونه عروسک مثلا چه کارش کنه، من کتاب می‌نویسم بایستگی های تربیت در صدا و سیما مثلا، آیت الله چون میگن بقیش دیگه شب با شما به من چون یه چیزی هم میگن رزومه اضافه میشه 10 تا اثر داره در این زمینه. این برنامه سر و کله این کتاب سوال جواب مثلا فلان. این راستی مریم چطور به تو گیر ندادم؟ اینم جوابش می نویسه میره. اونجا که میری مسخرت میکنه، هو میکنه، یعنی از اون بر میپره، از اون بر ترقه تو جیبت میندازه. روز اول در رو با میکنه یه چپ بالا میزه به سرت، روز دوم میبینی میخ گذاشتن زیرت، روز سوم شوکه الکتریکی دارن اجا بهت میدن، روز چهارم ماشین تو پنچر کردن. یه ماه تازه میاد که اینا بفهمن که ببین تو کوتا نمیام. خب این مثل که کوتا نمیام، حالا بزن ببینیم چی میگی. حالا 2 سال بعد میبینیم که مثلا آرمان دارن عوض میشن. فستقم کما امرت، تحمل کن، نه اون فستقم کما امرت به اون کتاب بود راستی مریم که داشتم میبینیم چطور به تو گیر ندنش یه حال نداشتم میبینیم یاد این آیه افتادم فستقم کما امرت تمومش کردم جمله. گفت طلبه گفت که بعد از نماز صبح حال مطالعه ای دست داد، استغفار کردم به حمدالله برطرف شد. پس داریم کما امرت به حمدالله برطرف شد. تحققه که پدر آدم رو در میاره، پیغمبر رو پیر میکنه. تا تو خونت حرفای خوشگل خوشگل که هم با هم میزنین، بچه ما باید پولامون رو مراقبت کنیم، اصلا همه هم باید تمیز باشیم، مسواک بزنیم، آشغال نریزیم، لباسامون رو بشوریم، هر کی لباساشو بذاره سر جاش. بچه هم میشنن آره بابا، دازم دوتا ایده میدم، اونم چهار تا ایده میدم، اونم چهار تا نقد از چهار تا همسایه میکنه. خب بچه ها نظرتون چیه بهم جمع کنیم؟ من که الان خوابم میاد از شنبه و سایر موازهی که دیده میشه از افراد. اقدامه سخته، حرف که کاری نداره. ادامه جملات آقا: مگر شما نمیگید العلماء و ورثه الانبیا؟ علمای دین ورثه انبیان دیگه، اینجا مورد از علما علمای دینن، اینا ورثه انبیان. انبیا چی کاره بودن؟ آیا انبیا اومدن تا معارف دین رو فقط بیان کنن یا نه معارف دین رو در جامعه محقق کنن؟ حتما این دومیه. یعنی فرعون با موسی درگیر شد سر اینکه مثلا اومد میگفتش که یه کتاب خیلی خوشگل نوشتم، همه رو رمان کردم، سیمی کردم، مثلا عکسام واسش گذاشتم. فرعون گفت خیلی بهش برخورد، گفت تیکه تیکه میکنم فلان بالا شده، کتاب می‌نویسی مثلا؟ با کتاب نویسی کسی کار نداره، میگه دو تا برام می‌نویسی، من سفارش میدم تا آخر برج در بیارین بدم بچه‌ها پخش کنن. کتاب نوشتن معونه نداره که، با کتاب نوشتن که دشمنت نمیشه که. خیلی ایشون باسواده، اصلا من دیگه لجم که باید بکشیم ایشونم. آدم که باسواد به سواد نمی کسی من کار داره، باسواده رو اتفاق خودشون بهش میچسبن، بگن ما دانشمنده با همی، ما ستا رو کجا میبریم بود ماجراش. من و این رفقا، من و ارسطو و انیشتین، نه همه انیشتین نداره درست، ما همه هم یه تیمی. هرچی آدم باسواده‌تر میشه تا هم عمرها و رؤسان خودشون بهش میچسبونه که از این کسب اعتبار کنه. کسی با دانشمند جماعت درگیر نمیشه. این شهید صدر رو مردم لبنان فهمده بودن که اومده تو روستای اینا ریخته بودن جمعیت، فقط یه بار نزدیک ببیننش. اون افسر طاغوتی که میخواست بهش بگه اگه این حرف رو قبول نکنی میکشمت، که ماجراش مفصل شاید یه وقتی وسطتون بگم تو این جلسه، میگه اون افسر طاغوتی بی‌رحم کثیف، افسر بعثی افلقی، آخرش به شهید صدر گفتش که شما این موضع رو بگیر، یه مصاحبه با این مجله خارجی بکن، بگو که من از حزب بعث کینه‌ای ندارم. قبول نمی‌کنه. گفت آقا یه مصاحبه رو بیرون کن، ما اصلا ولت می‌کنیم. تا شاگرد ایشون نمونه میگفتم آقا این که معنا نداره، مصاحبه با خارجه. گفت نه اینا برنامه داره. گفت گرفت بغلش کرد افسر افلاقی، گفت پس خودت برای شهادت آماده کن. یه دل سیر گریه کرد. گفت سری بعد که بیام میبریمت برای اعدام. خب میخونم براتون یه وقت فرصت بشه. گفت میام چی بزن جمله دیگه الان باید بخونم جملهش. جملهش خیلی قشنگه. میگه که برگشت به شهید صدر گفتش که حیف از یه کسی مثل تو که بخواد کشته بشه. جملهش اینه: حیف مثلک تأکله الگا، حیف والله، حیف، حیف مثل تو بره تو خاک. گریه میگه یه همچین دانشمندی که 11 سالگی بزرگترین کتاب تاریخی مدام رو فدک نوشته، 13 سالگی بزرگترین دانشمند عراقی در مقابله با مارکسیست بوده، در تمام حوزه‌های معرفتی و دینی اسلامی مجتهد بوده و صاحب مکتب بوده، در 30 سالگی حیف والله مثلک تأکله الگا. این اون افسر افلاقی بهش میگه. بعد همه حرف شهیصد اینه که ما معمول به باسواد شدن نیستیم، ما باید محقق کنیم. این عبارتیشون که باز کتاب با استعاره حوزه است که اینم باز آوردم که وقت نمیشه بخوام همه رو بخونم براتون. این عبارتیشون اینه که میگه علم به قول طلبه ها که الان میفهمن چی میگیم، علم مسئله، علم معنای اسمی نداره، معنای حرفی داره، استقلالی نیست، ذاتی نیست، وابسته است، راه، مسیر. هیچ علمی اینجوری نیست، هیچ علمی استقلال نداره. علم به خود علم نیست که ارزش داره، علم اونی که قرار محقق کنه. یه همچین دانشمندی حرف بزنه، یا که این طلبه بی سواد آخر از این حرف زیاد میشه ازشون. آقا اصول که اصلا خیلی چیز شده، این حلقه اولا رو میگیرم و بسم اللهش نمیتونه با اعراب درست بخونه. تو باید بگی که به همه جا به فشار بیاد تو دمده اصول و اینا. اکثر اینا که زیرا به این علم و ملم و اینا زمین هم تایی بی سواد هم خودشون حال نداره، سواد نداره، نمیفهم، باید این زیرا این زیرا بشه بزنیم. کی زیرا بشه بزنیم؟ شیستی که همه اینا رو یه دور تولید کرده، قورت داده، یه دور ریخته بیرون، یه چیز جدید ریخته بیرون، اون زیرا میزنه، اون ارزش داره. وقتی ایرانی ها رو از عراق بیرون میکنن، اینا چه ریشکی نمیگه؟ چه دستی در کاره؟ چرا ما شیستی رو نمیشناسیم؟ چرا نمیدونیم اصل دعوای شیستی با بحثی سر چی بود؟ سر ایرانی ها بود که از نجف اخراج کردن، اونجا ماجرا حاد شد. توی یه جشنی بحثی ها جشنی گرفته بودن، دو تا از این مجاهدین عراقی نارنجک پرت میکنن، یکیشون پرت میکنه میخوره به اون مسئول ارشد، اون زخمی میشه، اطرافیاش کشته میشه، با سوتشی جنازه یه بمب یه کم یه نارنجک دیگه میندازن، تعداد دیگه کشته میشه. بعدا اینا اعلام میکنن با پروپاگاندا که اون پسره که اون نارنجک رو انداخته بود ایرانی بوده، به همون بهانه همه ایرانی ها رو از عراق بیرون میکنه. این ماجرا که همه ایرانی ها از علمای ایران برگشتن از عراق، مال اینجاست که شیسه سخنی مفصلی داره، میگه روز ابتلا و روز غم و همه بعد از این مصیبت بمیریم. تو این کتاب سالهای رنج که اون اومانی نوشته، کتاب فوق‌العاده ای، میگه که شیسه اومد گفتش که خواستم اینو ابرو براتون بخونم دیگه فرصتش نیست، اومد گفتش که من هیچ راه دیگه به ذهنم نمیرسه، تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که بیایم منو 4-5 تا از شاگردام تو حرم امیرالمومنین برای زیارت میریم، مسلح 3-4 تا شاگرد دیگه بیرون بمونن، ما اونجا وای میسیم، سلاح میکشیم، با مردم صحبت میکنیم، میگیم مردم باید قیام کنیم. بعد افسرهای عراقی ما رو میزنن، شماها زنده بمونید، برید همه جا ماجرا ما رو تعریف کنید. که با جزئیات چه واسه تون میخوندم خیلی سوزناکه، با چه جزئیاتی تعریف میکنید، وصیت‌نامه رو چه شکلی نوشته و به کی داده و به چه شکلی منتشر بشه و کی باشه کی نباشه. بعد میاد میشه امام، میگه اول باید نظر حوزه رو ببینیم که اینا چی کار میکنن، ما اگر کشته بشیم اینا نیان بگن که اینا چهار تا طلبه شورشی بودن اصلا ما اینا رو قبول نداشتیم، نه لااقل سکوت کنن بعد از ما، یکی هم که یه دونه مرجع تحلیل ما رو حمایت کنه لااقل که اون اسناد شرعیش حل بشه. میگه اول برید از تو طلبا مزاج اینا رو ببینید که چیه، میاد میگه که آقا اینجا بکشن، همه میگن که اینا از اول بهشون گفتیم سر خودتون به آب به باد میدید. خب اون وقتی هیچ لاقل یه مرجع ما رو تایید کنن، خب من میدونم تو نجف هیچ که غیر از امام ما رو تایید نمی کنه، بریم پیش امام. من سال 54 اینا شاید بشه، اومد پیش از امام، این جمله اینه، میگه که اینا رو برای امام تعریف کرد، میگه امام با اینکه اوج عظمت و ابهت بود، و امام میگه سر اینجور گره ولی مثلا حالت بغض و رنگش پرید و با یه استرامی امام به شیصد نگاه کرد، گوه نظرتون چه، شما بگید ما انجام بدیم، تایید بکنیم، ما همین فردا این کارو میکنیم. گوه امام یه نگاه اینجور بهش کرد و با یه بغض گفت نمیدانم. بعد آیین اومانی میگه امام فرو ریخت که یه همچین شخصیتی میخواد اینجور خوشو پرپر کنه برای این مردم، برای زنده شدن. هر جای دنیا بود از تیکه تیکه بدنش تندیس میساختن شهید سر که این نابغه استثنایی برید تو زندگی نامش بکنه 8 سالگیش چی بوده 7 سالگیش چی بوده، قبل از اینکه بالغ بشه مشهد شده بود، استادش داییش شیخ علی یاسین میگه من درس خارج میدادم، میدونم بچه میاد میشینه 10 سالش بود، میگم گفتم که این بچه بیرونش نکنم، ولی گناه داره میاد دلش نشکنه، این بچه میشه خارج مکاسب میگفته، رسته بود بحث تنجیس حیوان که در بحث سخت مکاسب. بعد یه روزی ایشون میگه که به این طلبه های درس خارج برگشتم گفتم که آقا این بحث سختی، برید نظر شیخ روش کار کنید، یه خلاصه بمیسید بیارید که ما درس خارج بگم جلسات بعدی بریم با اون بریم. و فرداش دیدم شیستت جلوتر از همه اومد مقاله رو گذاشت شده، من بچه 10-11 ساله. گفتم جدی نمیگفتم بچه اومده برای بازی، گفتم نگاه کردم دیدم این هیچکی مثل این نفهمیده نظر شیخ، گفتم بقیه هم هیچی نیوردم، گفتم فردا دیگه با این درس میدم، گفتم بقیه بیان رو بشنن تفریح، به این فقط درس میدم. بعد این تو اوج سن پختگی که دنیا، آقا تو نجف استاد زنده است، آقای خویی نجفی که همین الانش 70-80 ساله به حساب نمیاره، تو اون دوران که آقای خویی زنده است استادش این سر اینو 40 سالگی ازش مانا تقلید کردن شده مرجع تقلید. 40 سال هم کجا دنیا مرجع تقلید قبول میکنه؟ الان مرجع جمهور گفتن زیر 50 سال نباشه، چند سال نباشه قانون مجلس 55 سال، 45 سال لخت شد 45 سال، 40 سالش بوده، استادش هم زنده بوده از این تقلید میکنن کل دنیا. نابغه این شکلی بعد بغض میکرده، میگفته که من بچه هامو تو خونه نمیبوسم چون اینا شنود گذاشتن صدای بوسه منو در میرن منتشر میکنن، میگن این از فلان جای خونش در فلان وقتش بوده. گناهی تیجانی میگه من سخته این خاطر عمرم، یه کتاب داره گشتم در جهان 80 تا کشور رو گشتیش، کتاب فوق العاده این کتاب. میگه شیرین ترین خاطرم وقتی که ایران اومدم و رهبر انقلاب رو بغل کردم که ماجرای مفصلی، تلخ ترین خاطر زندگی ماجرای شهید صدره که میگه همه غم های عالم رو یک جا احساس کردم، این حجم از غم من سابقه نداشت تو عمرم. که قبل از اینکه بیام ایران ایشونو دیدم، پسرم آورده بودم گفتم طلبه شما بشه، که ماجرش مفصل نمیخوام بگم، کلام یه جور کلام چه از اصل حرف نمونه. خلاصه شهید صدر گفت شما برو حرم و من رفتم برگشتم گفت بچه تو بعدو ببین هنوز زوده، شما رفتی حرم گریه میکرد پشت سرت بچه سرت و دو سه سال دیگه بیارش. گفت ما هم رفتیم و یه درگیر شدیم ایران یه مدت بودیم، بعد دو سه سال برگشت. گفت فرودگاه که اومدم به این راننده گفتم منو ببر خونه های صدر، گفت اسمشو بردم گفت چی نگو هم یه بار گفت خودم میفهمم با کجا برم. گفتم بابا آیست گوه هیچی نگو صد میگی میکشن همینجا میزنن ما رو. بعد میگو من رو بردم توی یه محلی دیدم دور تا دور مأمور و شنوده و گفت تا وارد شدم آیست صد فقط اشاره کرد گفت کل خونه شنوده هیچی نگو. گفت دیدم این پیر شده تو این دو سه سال همه رو سر و صورت سفته، اکسای شای صد رو ببینید از اون اندام درشت یه 20 کیلو از کم کرد. بعد ما این قربت رو دیدم، ما گفتیم قربت امیرالمومنین و قربت امام حسین. اون اصلا میگفت من هیچ وقت غم این شکلی تو عالم تجربه نکردم که وقت شهید صدر رو دیدم، چه حجمی از غم بود. و ترور خواهر ایشون که باز از اون بدتر بود که به وضع فجیعی کشتن و قبرم نداره شهید بنت الهدا و تو اسیدشون ریختن جسدشون متلاشی کردن. و آقای سید محمد صادق صدر که تو عراق عکسش معروفه پسر عموی شهید صدر، به ایشون فقط خبر دادن که محمد باقر رو ما کشیم، اینم جنازشه، اینم خواهرشه، محمد باقر رو برو اعلام کن، بنت الهدا رو اعلام کنی اعدامت میکنه. که ایشون روزای آخر عمرش بعد چندین سال اعلام کرد که بنت الهدا رو هم موقع با محمد باقر کشن، قبلی از بنت الهدا نیست. اونم یه مجتهده یک زن فاضله. این آقا این مسیره، مسیر علم اینه، تحقق جون دادن پرپر شدن. امام دامدار منتظری با هم خودش فاصله هم شاگردی که تربیت میکنه. آقای منتظری فقیه بود، خدا رحمتش کنه، امدید تو بابات فقاهتش یه دعایی میکنیم برش. اینا فقیه هم نبودن، اینا احکام دختر 13 سالگی بالغ میشه بهش گفتن، هیچ کی اینو نگفت، ما یکی گفته هیچ با هیچ ضابطه یه جور در نمیاد، خلاف اجماعه. انبیا پس کارشون چی بود؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. این لیقوم الناس بالقسط نشون میده که حضور انبیا برای قیام به قسط لازمه، یعنی رابطه هست بین حرکت انبیا و قیام به قسط در جامعه. این لام در لیقومه چه لام علیت باشه چه لام عاقبت و نتیجه باشه فرقی نمیکنه، یعنی نبی باید اقامه قسط بکنه در جامعه و چون اقامه قسط میخواد بکنه مبارزه میکنه. به قول شهید صدر میفهمد که ما اصلا علم نمیخوایم، ما چون میخوایم تبلیغ کنیم علم میخوایم، یعنی ما اصلا حوزه نمیم که عالم بشیم، نقش اونی که تو حوزه پرورش داده میشه مبلغه، مبلغ چون علم لازم داره باید بهش علم بدیم. من که آخر بگیم من مشاهد سیارم اگه من ببرید بچرخونیم، خیلی چیز عجیبی ها.
و الا اگه نبی نمیخواست اقامه قسط بکنه، توحید رو نمیخواست عملی کنه، امداد الله رو نمیخواست به کنار بزنه، جهاد لازم نبود. این و که این من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما و هنول ما اصابه هم فی سبیل الله، برای چیه؟ چرا مجاهدت کردن؟ همه انبیا مجاهدت کردن، حالا بعضی تونستن دستشون رسید مقاتله کردن، قاتل معهور بیون کثیر، بعضی هم نتونستن. ما خب خبر انبیا رو نداریم، اما تو بعضی از روایات اشاره هست اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم. حالا ما در حالات از ابراهیم در قرآن اینو نداریم، اما تو روایت اینو داریم. بقیه انبیا مقاتله کردن، مجاهده کردن فی سبیل الله. تو اسلام داریم که قاتل الذین یلونکم من الکفار الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. این قتال جهاد برای چیه؟ پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاد مدینه از مردم مدینه که اومده بودن، از نمایندگان اوس و خزرج بیعت گرفت، گفت با جونتون با مالتون باید همراه ما باشید. اونا هم قبول کردن، پیغمبر هم تشریف برد مدینه. وقتی هم وارد مدینه شد هیچ سوال نکرد که حالا مثلا حاکمیت هم به عهده ماست یا نه، معلوم بود همه میدونستن اومده و حاکمیت و حکمرانی و اداره حکومت به عهده اوست. دین برای اینه، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. معنای لیطاع فقط این نیست که اگه گفت نماز بخونید نماز بخونید، نه، معناش اطاعت در همه امور زندگی، یعنی حکمرانی. خب پس این بخشی از اسلامه، یعنی بخشی از اسلام عبارت است از معارف اسلامی که این معارف شامل عقلیات و نقلیات و ارزش‌های اخلاقی و بیان سبک زندگی و شیوه حکومت، همه اینا جزء معارف اسلامیه که دونستن اینها لازمه. این بخشی از اسلامه، بخشی از اسلام هم عبارت است از تحقق اینها در خارج. قشنگ گفته، یعنی توحید محقق بشه در خارج، نبوت به معنای در رأس جامعه بودن تحقق پیدا کنه. خب العلماء و ورثه الانبیا رو باید شما محقق کنید، نمیگم حتما باید شما در رأس جامعه باشید. خب شکل حکومت ممکنه انواع اقسام داشته باشه، اما شما به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنید. این وظیفه ماست. این حرف از دهان کسی که ما اینو شخصیت رو جز مخلصین میدونیم، هوای نفس در رو سرامدن از بیت نفس در آمده، وقتی از هوای نفس جدا شد این حرف میشه این حرف امام زمان، میشه این حرف خدا، این امر خدا. ایشون هم اگه نمیگفت اینا رو برای ما واضح بود، کمان که ما دیشب بحثاشو کردیم، از شبای قبل عدلشو مطرح میکردیم با هم. این کاری که امام بزرگوار کرد، یکی از دوستان به درستی اشاره کردن به منشور روحانیت، منشور روحانیت رو بخونین، کولاکه اون اواخر عمر امامه، و اون نامه مفصل امام، منشور روحانیت رو بخونید، مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم فقط اون کسی نیست که فلسفه بلده، حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزد. این کاری که حوزه علمی در زمان مبارزات اخیر، یعنی مبارزات منتهی به تشکیل جمهوری اسلامی با رهبری امام انجام داد، این درست همون وظیفه‌ای که حوزه بایستی انجام میداد. امام خونی ایام انتخابات میگفت طلبا بشن من تو روستاها تبلیغ کنم. انقدر الگو نداریم بعد بابت کارهای دیگه نرفتیم، ملت که از پشت کوکه نیومدن که شما در انتخابات میرید تو روستا، میگه چیه موقعیتتون به خطر افتاده بود اومدیم ببینیم که کی به کی رأی بدیم، از کوچه چشم تو هم که شده به اون یکی رأی میدن. امام میرفتیم تو روستا بعد یه اثری میذاشت، برای اینکه تو از اینجا شروع کردی. بنده خدا امام خونی وقتی این حرفو زد که طلبها برای اصل انقلاب تو با تو روستاها بودن، نه بعد 40 سال برای رأی برگردن تو روستاها. آقا شبکه تربیت کودک را بندازیم، چرا ما این کارو بلد نیستیم؟ بریم تو روستاها به مردم یاد بدیم بچه‌ها چه بازی میتونن بکنن، چه کارا میشه کرد. یه 10 سال برو شاید بعدن گفتی رأی بدن، رأی بدن که میدنن. شبکه را بنداز. ایده نداریم، ایده کم داریم، 10 تا ایده لااقل دیشب مطرح کردیم، 20 تا ایده دیگه اینجا باید نوشتیم، انقدر ایده داریم. آقا این مدل جهادی که حالا اصطلاح جهادی اصطلاح برندی شده، این با اصطلاح جهادی کار نکنیم، این مدلش، این تو دنیا چیز بی‌نظیره. ما هیچی اسم جهادی نداریم، پزشک جهادی، نه خدمات جهادی، اردوی جهادی، این مال ماست. درسته؟ دیدید تو این کرونا خونه سالمندان ولی که همه رفتن. بعد اینجا پیرزن 101 ساله که عمل باز کرده بود قلبش رو، کرونا گرفته بود، درمانش که هم فرستادن خونه. این مال ماست. چقدر ما بیورزه این بلد سینا رو دنیا نشون بودیم، بعد ما میشیم تروریست. خیلی بامزده است. تو کرونا پیرمرد پیرزن رو ولی کردن همه رفتن، بعد ما رو تحریم میکنه بخاطر حقوق بشر. کجا بعد ما میرونجا میشیم بگیم موشکمم بدم قول میدی دیگه من نگیز حقوق بشر دیگه دست به گاز نزنم
بیستی اجرا
کنم قول میدی دیگه من نگیز حقوق بشر میگه حالا تو این کارا رو بکن من باید ببینم میگه بیا همه این کارا پنی برابرش انجام نه ببین اونجاها یه کمی احساس میکنم میخوای بدی کنی ها نه به خدا نمیخوام به خدا نه دیگه ببین قشن ارباب رعیتی اینجا نشسته آقای بچه فهمود که به ما گفته بودن از کفار جزیه بگیرید از یهود و نصارا کار به اینجا رسید که جزیه میدیم نکشن همون یهود و نصارا ما هی به اینا جزیه میدیم ما گفتم اینا جزیه بگیرید یدن و هم ساغرون با تحقیر باید جزیه بدن ما جایی مباهله همه مباهله مباهله میکنیم برش پیغمبر جزیه گرفت از اینا که حال نفرینتون نمیکنیم بیان پولار بدیم اینم بیان گمشیم گوشه بشیم دیگه سرسر نکنینا ما فقط بخش مباهلهش خیلی قشنگی اینا بچه هاشون آوردن اونا اومدن نفرین کنین به پیغمبر نفرین نکرد چقدر پیغمبر ما نایسته واقعا قربیا خوشون اومد ببین یه جام که میخواستیم ما با هم دعوام بشه پیغمبر گفت بری نفرینتون نمیکنم خب احمق گفت نفرینتون نمیکنم پولا رو بدین بگم شین نه اونو بگم که دافعه دارین دیگه خوشگلیش تا همینجاست که ما اصلا از اولش با شما خوب ما اصلا از هم اولش نوکری شما بودیم بری پیغمبر اون نفرینتون نکرد نشون میگه ما از قدیم نوکر شما بودیم روشن چی رو دارم میگم دیگه این بخاطر اینه که ما همش ما باید یه جسی داشته باشیم اونا تعبیر بگه من باید آمریکایی باید مثلا بگن که تو میای اینجا فلسفه درس بدی باید یه چوی باشم بیان خونیش میگم بیا اینجا فلسفه درس بدم این دیپورتش میگم اونم از ما شوتش میگه کووید داشت نمیده سوریه هم قبول نکرد لبنان هم قبول نکرد اونم که هیچ چی دعوا سر نخواستنش فیلسوف این کارا رو باش میکنه شما میدونی امام خونی قطعا جزء 5 تا فیلسوف اصلی تاریخ شیعه است میدونستین اینو ما در فلسفه شاید بعد مولا صدرا کسی مثل امام خمینی نداشته باشیم علامه طباطبایی اینا رو شاید بشه یه خورده دیگه کنار امام قبول که امام تو فلسفه بی‌نظیره یکی مجتهده به تمام معناست در فلسفه با فیلسوف کسی این کارا میکنه فیلسوف نیست چرا متحری شاگردش بود حلوا حلواش میگه تو تهران سر دست سجل آشتیانی شاگردش بود اینه شاگرده امام بودن دو کلمه از امام یاد گرفته بودن به طول جوادی آمولی شاگرد فلسفه امام پاشور رفت گرباچوف رو سوسکش کرد برگشت امام هم گفت من بلاخره شهن کلاسه با فلان همین اردو جوادی مثال تحققی آه بازی فکری ما ارزه نداریم بسازیم بازی فکری رو رفتید دیدید چیه؟ مثلا میچرخین یمشونه فل اصفاق هستین؟ بچه هاتون بازی فکری چیکار میکنن؟ مثلا تبل ما مثلا خیلی تبل دنیا هستن بازی فکری نمیکنن این با بچه دن روانیش که اخلاق مخلاق کلا پرید چی به کی داری چی میگی تو یعنی بچه دو سال دیگه خرخرت رو میجوره تو داری میگم نصیحت موعظه شایسته به اصطلاحی که تاکید داره میگه کار ما موعظه نیست میگه خصوصا بعد از جلوه کردن تمدن غرب موعظه کلا از ریشه کنده شده اثرگذاریش تو دنیا بحثه عجیبی داره میگه چون تمدن غرب نابود میگه تا قبل تمدن غرب با موعظه کسی عوض میشد با تمدن غرب کسی با موعظه عوض نمیشه چون اونها فلسفه تحققی مادی دارن اصطلاحاتی داره شایسته دیوونت میکنه میگه الان فقط هر کی بخواد مسلمان بشه اول باید مرگ رو بپذیره بعد میگه وقتی بهش میگه حجاب رو باید بشینه فکر کنه که من حاضر واقعا همه چیزمو بذارم بعد چادری بشم میگه کاری که دنیا کرد این حرفمون 50 سال پیشه میگه مثلا میگه موعظه وزنی نداره تو بخوای با موعظه کسی رو چادری کنی خیلی دیگه آدم خوبی باید باشه که با موعظه تو چادری بشه فلسفه تحققی مادی که دنیا رو گرفته نمیذاره کسی سمت چادر بره اون محققش کرده همه رو ریشه باید محقق کنی نه موعظه کنی من تو دنیا کسی رو موعظه میکنم که عرق بخور میری مغازه میگی ساندویچ بده استاد ما میگفت دشنم بود انگلیس لندن رفتم گفتم آقا یه لیوان آب بده گفت شرمنده آب بدون آبجو نمیدیم قانونه هیچی بدون آبجو نمیدم محققش کرده، بخوای نخوای عرخور میشی. نه موعظه کنیم عزیزان من، قانونش کردیم به خورد ملت داده. این میشه محقق. اصلا زور نباید باشه، فوق طاقت نباید باشه، نه مثلا چه خوش، ولی هنرمندی میخواد دیگه محقق کرد. آقا اردو جوادی بعد بازی فکری کن، می چقدر جذابه. چهار تا بچه اومدن تو یه روستا میخوان این روستا رو آباد کنه، یه بازی فکری، یه گیم نرم افزاری. واقعیت هم جذابه واسه جوان سوسول قرب زدهش هم جذابه. ببینید توی روستا، بگین روستا در اختیار شما، آبش با شما، اشتغالزاییش با شما، کشاورزی با شما، هر کدوسه بکنید. همین هم از واقعا روز جوادی دانشجو دو واحد خونده پا میشه میاد اونجا، مهندس بهش میبندن، آب کشی میکنه، بعد میره تو رزومه قوال میکنه. اینو آقا این نمیشه بازی کرد، اینا نمیشه بازی فکری نمیشه درست کرد. از این عروسک کارتون فیلم سینمایی نمیشه در آورد. فیلم سینمایی اینو بخوام فیلم سینمایی بسازن، این میره اونجا اردو جوادی کنه، دختر کت خدا میبینه عاشقش میشه. این فیلم سینمایی. بعد به بچه‌ها میگم بچه‌ها شما مشغول بشین، من برم اونجا یکم خونه کت خدا نون ببرم. خورد میاد که کل فیلم همینه دیگه، فیلم های جزا مثلا تا جبهر نشونه، بعد دیگه کلا این درگیر عشقشو یعنی عشقشو ول کرده و زنگ میزنه جواب نمیده و یعنی برگرده اونجا میشه، کلا همینه جذابیت دیگه اون نداره که. این چقدر قشنگ این که مثلا نوجوانا ساخته بودن چی بود تازگی؟
منطقه پرواز ممنوع.
جذاب بود یا نبود؟ حالا تو کمی از جهت گرافیکی و کار ایناش جلوه‌ای میشه ان شاءالله پیشرفت میکنه. کار چقدر جذاب بود، بچه میشه یه نوجوان 10 ساله 11 ساله باز از نموزم 17 بار دیدیم، نه مثلا 10 بار دیدیم سینما. ما هم میگه آقا نمیشه اصلا موضوع این، هم موضوع داریم تو خود زندگی روزمرمون اگر جذابیت هست. ارزه نداریم، یه چیز میخواد به اسم ارزه نداریم اونو. حالا در مورد اجتهاد هم که رفقا پرسن ان شاءالله جلسه بعد نکاتی عرض میکنم، بزنین این جملات آقا رو بخونم تموم کنیم جلسه رو. این جور نیست که ما بگیم حوزه کاری خارج از وظایف خود در دوران مبارزات انجام داد. نه خیر، امام در رأس بود، طلاب و فضلا و خیلی از بزرگان حوزه همراهی کردند، پشت سر امام راه افتادن و حرکت کردند. بنده وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاب در اون روز در سطح عظیم کشور به آنچه در آیه شریفه اومده و او ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، گفتم هم عسل داشتن زنبور عسل، هم نیش داشتن مثل زنبور عسل. طلبه اون روز هم میرفت مردم هوشیار میکرد، بیدار میکرد، جوان رو سیراب میکرد از معارف انقلاب و مبارزه در راه خدا و در راه اسلام، هم نیش خودشو به اون که باید بزنه میزد. این واقعیت قضیه است. این وظیفه حوزه بود و کاری بود که انجام داد. اون روز اون کارو باید میکرد. امروز هم که به الحمدلله نظام اسلامی به وجود اومده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامی به معنای واقعی و سپس جامعه اسلامی به معنای واقعی و سپس تمدن اسلامی به معنای حقیقی به وجود بیاد. حوزه علمی مسئولیت‌های متناسب با این کار بزرگ داره. تمدن ساز باشید. تمدن ساز بهش میگه آها یعنی برم باز زمان تمدن چیزی بنویسم؟ آها چرا من بنویسم؟ آها یعنی یه باید درس بدیم. کیو بیاریم سخنرانی کنه در مورد تمدن؟ میشه یکی ما اصلا حرف نزنیم، همینقدر که بلدیم. آقای بهجر که من وای چیز بگم میگه آقا حرف زدنی نیست، همینقدر که بلدی برو عمل کن بقیهش خودش میاد. هی دوست درس اخلاق این دوست رو بگه بشنوه، یکم میشینه آخ جونم درس اخلاق آخش باز میره شرفه قشنگی میزن آجا، میگه خدا، میگه تو زندگی همه چی به خدا ربط بده. خانمش داره زنگ میزنه فلان فلان شده و ایسی دارم میام دیگه، آجاها میگه محبت خدا. محبت خدایی که میگه همجا فوش نده. بعد میره بیرون، صد بار بهت نگفتم ده بار بیا بیرون حاجه ها داشتم محبت خدا حرف بزن فلان فلان شده نداشتی من گوش بدم حال کنم. این همون دو کلمه اولی که میشنیدی برو دو سال عمل کن محققش کن. بعد آجا هفته بعد کجا جلسه داری؟ همین رو ادامه میدیم یه موضوع جدیدی میخواییم درک کنیم؟ نه آجا با محرم سال بعد چی میکنی بگی؟ کتاب فلان هم درس میدی؟ هر یک کلمش حساب کرد پدر صاحب آدم رو در میاره. این چیکارش کردی؟ این چی شد؟ بس دیگه، همین خواهد فقط دور هم میشین کیف میکنیم از حرف زدن رو شنیدن. آقای بجل این بیتو زیاد میگفتن، پی مصلحت مجلس آراستن، نشستند و گفتند و برخواستن. همین تفریح موجود حرف زدن، این کل سیستم اونم نابود کرد. تحقق اینا که گفتیم محقق شد، چی شد؟ کجا رفت؟ چیکار کردیم؟ به رفقای هیئت دانشگاه گفتم فقط این حرفا که زدیم محقق نشه، آمار ندیم، بیلان ندیم، گزارش ندیم، دیگه نمیام، دیگه هم نمیرم. بعد مثلا خواستم مثلا ما کلا بزنم، گفتم حالا هفته بعد یه گزارش میدم. بعد گفتم ما تصمیم گرفتیم دور هم جمع بشیم. گفتم جمع کن ببین، هر وقت محقق کردی، استارتاپ زدی، اینا همه پیاده کردی، بعد صدام کن شاید بیا. همیشه گوش میدم، همون گوش هم نمیدیم بدبختی آخه. خب چه کار باید بکنید؟ باید بنشینید فکر کنید دیگر. اینها جزء اون موضوعات و مباحث فکری شماست. بشینید کار کنید با اینها، ببینید چی کار باید بکنیم برای اینکه اینها رو آقا محقق کنیم. یه سری جملات هم از امام می‌خواستم براتون بخونم که دیگه وقتمون خیلی گذشت. اهل بیت ما آقا اینها در مسیر تحقق بودن همه‌شون. هیچ امامی، ما با هم فضای ذهنی خودمون دانشگاه امام صادق علیه السلام هسته، امام صادق کلاس داشتن صبح به صبح میمردن، بعد تیک میزدن مثلا مثلا از این کلاس سرازی رو بغلشون، از صبح به صبح 4000 تا هم شاگرد داشتن. از تصورات ما ها مثلا دانشگاه، وقتی میگید دانشگاه میگه یعنی چی؟ این مثل اون روایت امام هادی که حضرت عصا رو دادن به این، گفتن که داری میری اون شهر، داری میری ری، عصا رو بده به فلانی. این تو مسیر که میره دعواشو عصا رو زد تو سر اون یکی، نامه از توش افتاد بیرون. فهمیدن نامه بوده، پوشش بوده، یک کلمه به یکی میگفتن صد تا پوشش داشت. خونه حضرت میرن به اسم خیار فروش میومد تو خونه حضرت، خیارها رو میذاشت حضرت در گوشش یه چیزی میگفتن. همین خیار فروش خونه می‌نرسه، بعد فهمیدن جزء ربات اصلی نواب اربعه که یکی از اینا اصلا روغن فروش بوده، پیت حلبی می‌آورد خونه حضرت، نامه‌ها رو مثلا اون چیزی جاساس می‌کرده می‌داده، بعد مثلا بعد اون تحویل می‌گرفت. مثلا فکر کن نواب مثلا میاد اونجا یه دفتر داشت تشکیلات، مثلا دفتر مثلا زنگ می‌زدن آقا رو میشه الان دید، من صبح میرم خدمتشون هماهنگ می‌کنم، بعد پیامک میدم بهت. بابا چی اینجوری تو فکر پدری در میومده پوست می‌کنده ماجرا داشتن اینا. امام صادق چی جمع جمله میخواستن به یکی بگن؟ این یه چیز دیگه است. مثلا اهل بیت اینجور ساده مثلا ما بوشن شده مشغول تألیف بودن، حضرت مثلا مشغول کار بودن، کف جامعهشون کار میکردن. امام سجاد علیه السلام فکر کنم مثلا حضرت یه بوشن میشه دعا میکردن، مثلا تعلیم میدادن، مثلا مثلا تو مدرسه مثلا بلند بلند میخونن بچه ها یاد میگیرن، مثلا انگلیسی یاد میدن بیرن، مثلا اصلا بلند بلند دعای ابو حمزه میخوندن، اینا هم داشتن همجور پیکار یادداشت میکردن، این همجور چاپ میشد. آقا اینو کی بدیم زیر چاپ؟ بذاریم شب اینم حالم چجوریه یه دعای دیگه امشب بخونم فردا میدم. بابا این دعاها امیر اون دعای کامل و بعدش کامل برد تو بیابون در گوشی بهش بگو سالی یه بار اینو بخون، چون دعای کامل تو مسجد اول گفت یه دعای خضری هست، دعای خاصیه، هیچکی از حضرت نپرسید چیه، از هم چیزی نگو. من بیرون کومل میگوی دعای چی بود؟ از دعای خضره، چون هم یه دونه بنده خدا سوال کرد چون دعای کومل حضرت من بخواه. خب بلند بلند میگم یادداشت کنی. بعد مسجد ها مثل اون موقع مثل همه هر شهر شب جمعه میخوندن، مثل یه زاویه دیگه بوده، یه پوسکندنی بوده که کلمه رسیده دست ما زهش کش میشدن اینا نسبت ها. بعد بخواستن اثر بزنن به کسی، کاری بکنن، با چه پوشش هایی. امام سجاد علیه السلام خصوصا که الان ایام شهادتشون نزدیکه، کی شهادت حضرت؟ فردا؟ فردا شب شب شهادت حضرت. راوی میگه که حضرت حج که میخواستن برن میسپردن از اطراف مدینه که نشناسن کسی، امام سجاد حضرت میرفتن تو اون کاروان به صورت ناشناس به اسم خدمه حج ثبت نام میگردن میرفتن حج، خدمه حج با صورت پوشیده و اینا. هر سال شاید کارشون همین بود که اون لابلا یکی رو پیدا کنی، یک کلمه تو پوشش
خدمه حج و اینا به یکی چیزی بگه، یه حرفی برسونه، یه استعدادی پیدا کنه. اینجوری کار میکردن. مفت بچه مثل ما نبود که اینجور خوشی زیر دلمو زده نشستیم کتاب چاپ میکنیم، جزوه مینویسیم، مؤسسه میزنیم. بر خود تحقق سخته. کتاب نوشتن این کاری نداره، مسجل میشن کتاب نوشتن به هیچام نخوره. تحقق باید بری یه نفر یه نفر پیدا کنی. این رفیق ما سهیل اسعد که چند صد هزار نفر تو دنیا شیعه کرده، آرژانتینی، طلبه آرژانتینی که لبنانی الاصله، آقای دکتر سهیل اسعد، یه دار میگیم رفیق ما ایشون هم استادی به ما داره، تبلیغ بین الملل به ما درس داده. ایشون تو سر کلاس میگفتش که من کوبا رو مثلا یادم تو کوبا یه کشور دیگه گفت شیعه شدن اینا ماجراش بود، یک نفر رو با هم قرار می‌ذاشتیم با هم ماهی یه بار یک ساعت قهوه بخوریم، من برای اون یک ماه ماهی یک بار پرواز میکردم، نمیدونم ماهی $1000 چقدر هزینه پرواز من رفت و برگشتم بود، اینو مثلا 10 بار رفتم اومدم توی اون یک ساعت قهوه خوردن ها شیعه شد و چند صد حالا چند هزار نفر چقدر اون منطقه شیعه شدن به واسه شیعه شدن این که یعنی حوزه علمی ما اونجا داریم. یه کتاب بدیم به اینو. اینجوریه، یکی یکی ببری سوا کنی، حرف بزنی، بسازی. امام سجاد با پوشش خادم حج، خادم کاروان میومد، آشپز میرفت اون کاروان اون لاولو، که بعضی وقتا تو اون سفر اذیت میشد حضرت. این روایت رو داشته باشه، روایت جالب است. من مجلسی تو جلد به نظرم 46 و 46 باشه، 46 به حال نعم میکنه، میگه که امام سجاد به صورت ناشناس تو کاروان بودن، بعد اینا گرسنه میشدن داد میزدن آقا غذا اون چی شد، بیمار بود داد میزد من حالم بد، اون یکی زخمی بود پرستار میخواست. این میشناخت امام سجاد رو، این که راویه میگه که اومدم دیدم که توی قافله امام سجاد علیه السلام، حالا مثلا شاید صورتشون رو تا حدی پوشونده بودن ولی من تشخیص دادم چهره حضرت، دیدم این داره سرش داد میزنه، قضام چی شد، اون داد میزنه آقا بیا پای منو باندش رو عوض کنم. دیدم حضرت هم میفهمم بله بله الان میام، چشم چشم اینو رسته کنم الان میام. بعد میدیدم این هر کی صدا میزنه بعدم با حضرت صحبت میکنه. آخر برگش هم گفتم تو خجالت نمیکشی فلان فلان شده با پسر پیغمبر شکلی حرف بزنی؟ گفت برو مسخره، با خودتو مسخره کن، پسر پیغمبر چیه؟ خادم کاروانه. گفت خادم کاروان چیه؟ علی ابن الحسینی که تو شنیدی ایشونه. گفت طرف افتاد رو پای امام سجاد، گفت تو ما رو تو تو چرا خواستی ما رو به جهنم بندازی؟ برای چی به ما نگفتی تو پسر پیغمبر که ما سرت داد نزنی؟ باز فهمیدن چه اشکالی داشت. من بزنم شما خدمت کنم، من نمیخوام از اسم جدم سوء استفاده کنم، کسی به خاطر جدم منو احترام کنه، این کلام امام سجاد روز قیامت هر کی به اعمال خودش، نمیخوام کسی منو به اسم جدم احترام کنه. بعد این راویو داشته باشیم که امام سجاد رو تو این کاروان دیده که طرف داره بد صحبت میکنه که بیا بانداج پای منو عوض کن، بهش برخورده. بعد اون مردمی هم که خیلی وضعیت خود درستسابی از جهت ایمان و اعتقادی نداشتن، به اون وقتی میگه این امام سجاد، اون به پای حضرت میفته که چرا به من نگفتید؟ الان که روزای خوش این خانواده است تو مدینه، چی میگی تو آقای راوی؟ تو شامو ندیدی، تو کوفه ندیدی، تو سفر حج بانداش کردن پای حاجی رو دیدی که امام سجاد انجام میدن، اینجور بهت برخورده، بیا یکم ببرم ات شام. اونجا خود این آقا گفت اشام اشام اشام، بیا بریم شام ببینیم اونجا چه خبر بود. وقتی وارد شام شد ابیاتی سرود امام سجاد، یکیش این بود: یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو نزاییده بود، این صحنه ها رو نمیدیدم تو عمرم. تو بانداج دیدی، تو داد زدن یه حاجی خسته رو دیدی که خیلی خوب صحبت نمیکنه، تو سنگ پرتاب کردن و خاکستر انداختن و شکم به انداختن و اینا ندیدی، تو دست بسته جلو چشت به ناموس تعرض کنن به سر پدر رو نیزه سنگ بذارن، تو اینا رو ندیدی؟ چی میگی تو؟ تو طاقت اینشو نداره که این آقا داره
یکی بهش میگه گرسنه‌ام غذا بیار، تو این گرسنگی ها که این آقا از این کاروان دید تو خرابه. سخانه ها همه بوی طعام میامه ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیده. حالا این حاجی میگه گرسنه‌ام، تازه امام سجاد وقتی میگه من گرسنه‌ام یاد گرسنگی اونا میفته گریه میکنه. این پاش زخم شده میگه جراحت پارو منو بانداجشو عوض کن، یادمون با پاهای تاول زده میفته 35 سال هکی هرچی گفته یادمون کاروان افتاده گریه کرده. اصلا سختش نیست آقا، با عشق داره این کارا رو انجام میده. میگه پا پای ورم کرده، پای تاول زده، تو آدم سن و سال دار با صحت و سلامت با اختیار خودت راه افتادی داری میری حج، میدونی استیم که این مسیر سختی داره، اومدی خسته شدی بیرمق شدی، بچه یکی 3 ساله رو به زور برداشتن بوده با نقطه سالت برداشتن بوده، یتیم بود با تازیانه کشونده. کاروان ازت آشپز شده بودن. خیلی این زیاد از امام سجاد نقل شده که حضرت اینا که گریه میکردن تو مجالس روزه و ختم و اینها، حضرت خیلی سفارش میکردن به اینها قضا بدید. توی این خادمه حجشون هم که شده بودن قضا بر اینها درست میکردن. نمیدونم دلیل خاصی داشت، به خاطر ثواب اطعام بود یا حضرت یه تجربه خاصی داره از این گرسنگی ها، میدونه عزادار باید بهش برسی بهش قضا بده. عزادارای ما رو که با گرسنگی منزل به منزل بردن، آخرم این بچه گرسنه بود گفت من غذا نمیخوام، آخر به گرونه دلشون به رحم اومده غذا آوردن، رو پوش کنار زدید یه چیز دیگه برای چیز دیگه آورده. لا اله الا الله. تو اینجا میگه که من احساس بکنم شأن پسر پیغمبر رعایت نشد، شأن پسر پیغمبر، لا اله الا الله، شأن پسر پیغمبر رو باید میومدی شام میدیدی که وقتی اسم پدرش امیرالمومنین اومد کینه ها تبلور کرد، نفرت ها 70 سال بالای منبر لعن میکردن، شأن پسر پیغمبر رو باید میومدی اونجا میدیدی که همه لباس نو پوشیدن، زیورالات به سر و گردن انداختن، حنا به دست زدن، شیرینی پخش میکردن، کیک درست کرده بودن، بعد این خانواده رو وارد کردن. یه نقلی بود که دوستانی روزه رو میخون، اتون رفیقمون فاضل بود، ندیدم خودم، این تعبیر مال این رفیق ماست، نمیدونم حقش رو ادا میکنیم بگم یا نه، گفت که امام سجاد با دست بسته، وقتی که دست بسته است هیچ کاری نمیتونه بکنه، وقتی که وارد شام کردن یه کسی از اون بالا یک این چیزایی که زغالهایی که درست میکنن پرت میکنن، این میگم از این زغالهای روشن پرت کرد افتاد رو عمامه امام سجاد، عمامه آتش گرفت، این دست بسته.